أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم ناینی قدس سره بعد از آنی که بحث از حقوق رو تمام کردن میفرماد فنقول و قد و بعد از بحث از بیع ما فی الذمه، بعد از بحث حقوق و بیع ما فی الذمه، بیع الدین علی من هو علیه، میفرماد فنقول و قد ظهر ان بعض الحقوق یمکن نقله الی الغیر بالعوض ولكن مثل حق التحجير، ولكن بعد الفراغ من عدم امكان جعل الحق مبيعا لما ظهر من اعتبار كونه من الاعيان فلا يصح جعله منفعه فضلا عن كونه حقا. پس حق ولو قابل نقل باشه مبی نمیتونه واقع بشه، چون وقتی منفعت نمیتونه مبی واقع بشه حق به طریق اولا. ولیکن فیقع، حالا این اون نمیشه ود، فیقع البحثو فی انهو هل ینحصر المعاوضت علیه بالصلح و نحوه او یمکن جعله سمنن للمبی، حق قابل نقل را بشه سمن قرار بدیم. او یه حق تهجیری دارد، من یه جنسی بهش میفروشم که حق التحجیر یا حق الخیار مثلا به من داده بشه. وجهان بل قولان، ولاقوا عدم قابلیت الحق لوقوعه ثمنا فی المبیع کعدم قابلیت وقوعه مسمنا، همون جور که مسمن نمیتونه باشه ثمن هم نمیتوند باشه. سوا اون جعل نفس الاسقاط و سقوط سمنن او جعل نفس الحق، چه اسقاط به معنای مصدری چه سقوط به معنای اسم مصدری، و یا سقوط به معنای مصدر لازم، چون سه جور متصور است: اسقاط به نحو مصدر متعدی، سقوط به نحو مصدر لازم، سقوط به نحو اسم مصدر حاصل مسلطه. ایشون نظرشون به حاصل مصدره. سوا اون جعل نفس الاسقاط به معنا مصدر و سقوط سمنن او جعل نفس الحق سمنن. اما الاول که اسقاط و سقوط نمیشه سمن باشد، فلان السمن لابد من دخوله فی ملک البایع، سمن باید وارد ملک بایع بشود. ولی اسقاط بما انه فعل من الافعال و سقوط بما انه اسم المصدر لیس کالخیاطه و سایر افعال الحر و العبد مما یملکه البایع و یکون طرفا لاضافه ملکیت البایع و یقوم مقام المبیع فی الملکیه. این سقوط یا اسقاط مثل خیاطت و بقیه اعمال حر و عبد نیست که بایع مالکش بشه و طرف اضافه باشد و جای مبی قرار بگیرد در ملکیت. فإن هذا المعنى معنا حرفی، اسقاط یه معنای حرفیه، قابل نیست لأن یتمول، اسقاط احتیاج دارد به مسقط و به ما وقع علیه الاسقاط، پس مثل این نسبت میمونه، معنای حرفیه، به مسقط احتیاج دارد و به ما وقع علیه الاسقاط. این یه معنای حرفیه، قابل نیست لأن یتمول الا به اعتبار نفس الحق، مگر به اعتبار حق بگی مالیت پیدا میکنه که اون هم سیجی و ما فی. پس اسقاط و سقوط را اگر بخوای عوض قرار بدی نمیشود ثمن بیع باشد، بر اینکه وارد ملک آقای بایع نمیشود، جای مبیع را در ملک بایع نمیگیرد، قائم مقام مبیع در ملک بایع نمیشود. و سرش اینه، معنای حرفیه. و بالجمله نفس الاسقاط بما انه فعل و اثره بما انه اسم المصدر لا يقبل الدخول في ملك الغير بحيث يتحقق بالنسبة إلى غير الخروج عن ملك المشتري إلى ملك البايع، ويكون البايع مالكا لهذا العمل. نمی شود شما اسقاط الخیار را یا سقوط الخیار را بیایید ثمن قرار بدید، این نمی شود، برای اینکه از ملک مشتری بیرون نمیره به ملک بایع و بایع مالک این عمل باشد. و لا یقاس به شرط الاسقاط فی ضمن عقد لازم، چجو در ضمن عقد لازم می شود شرط اسقاط کرد، لان فی باب شرط یملک المشروط له علی المشروط علی اسقاط الحق او سقوطه، این اسقاط حق یا سقوطش را میفهمونه. ولا ملازمت بین قابلیته للدخول تحت الشرط و بین قابلیته وقوعه ثمنا، میشود شرط بهش تعلق بگیرد اما نمیشه ثمن باشد. لان اسقاط الحق يسير بالشرط مملوكا للغير على صاحب الحق، اسقاط حق ملك مشروط له می شود بر مشروط علی به وسیله شرط. يملك المشروط له على المشروط عليه اسقاط الحق او سقوطه. ولا ملازمه بين قابليته للدخول تحت الشرط و بین قابلیت وقوعه ثمنا، لان اسقاط الحق یسیر به شرط مملوکن للغیر على صاحب الحق، اسقاط میشه ملک مشروط و له. ولکنه لا یمکن ان یکون بنفسه مملوکن و یحل محل المبیع فی الملکیه، این راجع به این که اسقاط و سقوط نمیشه عوض واقع بشه. و اما ثانی که خود حق عوض واقع بشد، و هو جعل نفس الحق ثمنا بعد فرض کونه قابلا للنقل الى الغير که حق تحجیر. چرا او نمی شود؟ فلما عرفت ان فی باب البيع يعتبر ان يكون كل من الثمن والمثمن داخلا في ملك مالك الاخر، باید وارد باشد در ملک دیگری. ولا شبهت ان الحق لا یکون قابلا لذالک فانه مباین مع الملک سنخن، اصلا غیر ملکه. و ان کان من انهاء السلطنه بالمعنى الاعم و من المراتب الضعیفه للملک، ولو یه نحو سلطنتی دارد، مرتبه ضعیفه هم هست ولی باز مباینه. ولكن كونه كذلك غير كاف لوقوعه عوضا، نمیشه عوض واقع بشد، لانه لا بد من حلول الثمن محل المثمن في الملكيه فلا بد ان يكون كل منهما من سنخ الاخر، و چون از سنخنی نمیتونه. این تمام فرمایشات ایشون در باب این که نمیتواند حق نه اسقاط و سقوطش و نه خودش ثمن قرار بگیرد. در این فرمایشاتی ایشون اشکال هایی هست. یرد علیه اولا این که ایشون بین شرط و بین بی جعل الاسقاط ثمنن و بین کونه شرطن فرق گذاشتن. فرمود می شود اسقاط حق را شرط کرد اما نمی شود ثمن قرار داد. فرقش اینه، فرمود وقتی اسقاط شرط را شما بیایید ثمن قرار بدید، مشروط له مالک بر مشروط و علیه می شود نسبت به اسقاط. این الان طلبکار از اونه، چی را طلب دارد؟ اسقاط الحق. آقای مشروط له مالک بر مشروط علیه است نسبت به اسقاط حق، اونجا مالک می شود. اما در باب ثمن اینجوری، خب شبه اولینه چه فرقی می کنه؟ چرا نشود در باب ثمن هم آقای بایع آقای بایع برای او باشد بر آقای مشتری نسبت به اسقاط کی حق. اونجا من هم اینجوره. اون که بحث بعدیه. چرا شما مثل شما این بحث بعدیش حقشه. اجازه بفرمایید. حالا اون لعنی و تمولش من میگم، اجازه بفرمایید. این یه شبهت. چه فرقیه بین این دوتا که شما میفرمایید حق میشود شرط قر اسقاط الحق شرط قرار بگیرد اما نمیشود ثمن قرار بگیرد، و میفرمایید وقتی شرط قرار گرفت مشروط له مالک بر مشروط علیه میشود. مشروط له مالک مشروط علیه. خب وقتی مشروط له مالک مشروط علیه هست، اینجا هم میگیم آقای بایع مالک بر مشتری نسبت به اسقاط. و اما اینی که ایشون فرق گذاشتن، فرمودن اونجا به وسیله شرعی شبهه، شبهه دوم. ایشون فرمود در باب شرط، شرط سبب مالکیت مشروط له، ولی نمی شود این اسقاط که ثمنه خود به خود ملک آقایی که قرار بگیرد، آقای بایع. ببینید عبارت ایشون اینه، میگه لکنه لا یمکنه ان یکون به نفسهی مملوکا. خب اینم یه شبهه دوم برش اینه که به نفسهی نی، بالبیع است. یه جا به شرط یسیر و مملوکا، یه جا بالبیع یسیر و مملوکا. کسی که نمیخواد بگه همینجوری ملک میشود، تا شما بگی لا یسیر و به نفسهی مملوکا. بله لا یسیر و به نفسهی مملوکا، اما این خارج از محل بحثه. بحث ما در اینه که سار اسقاط الحق مملوکن للبایع بلکی بلبیع، یه جا بالشرا بود یه جا بالبیع. این دوتا شبهه. شبهه سومی که به ایشون هست میفرماد این معنای حرفیه. چون معنای حرفیه بنابراین مالیت ندارد، و اگر بگید به اعتبار حق فیسیجی الکلام فی، ما عرض میکنیم بله با قطع نظر از حق مالیت ندارد. یه اسقاط برهنه، اسقاط عریان، اسقاط عریان مالیت ندارد، چه معنا حرفی باشه چه معنا اسمی. اسقاط اگر متعلق به شیئی نشود مالیت ندارد، متعلق به حق میشود له المالیه. چون مالیت عبارت است از رغباتی که موجب بذل مال می شود. المال و ما یبذل به ازائه المال، هر چیزی که مورد رغبت دیگران باشد و در مقابلش حاضر باشن چیز مورد رغبتی را بدن، این میشه کی؟ میشه مال. اسقاط به ما هو هو معرای از متعلق، بله این مالیت ندارد، کاری به معنی حرفیش نداره، اصلا مالیت ندارد. با تعلق مالیت دارد، مثل ملکیت. ملکیت بدون تعلق به شی مالیت دارد؟ نه. اما ملکیت و دار چی پیدا میکنه؟ مالیت پیدا میکنه. این هم شبهه سوم. پس شبهه اول ایشون فرق گذاشتن در مالکیت در نسبت به اسقاط الحق. فرمود اسقاط الحق اگر شرط باشد مشروط له مالکش می شود، ولی اگر ثمن باشد مشروط له مالک نمی شود. ما میگیم چه فرقیه؟ در هر دو جا این مالکیت به وجود میاد. این یه شبهه. شبهه دومی که ایشون فرمودن چی بود؟ شبهه دوم ها؟ این اشکال آخریش بود که فرمون مالیت ندارد. این را من عرض کردیم که خیلی خوب، به نفسه مالیت ندارد اما مع تعلق به متعلق این مالیت دارد. این هم شبهه دوم بود. یه شبهه دیگه من عرض کردیم که ایشون فرمودن که ایشون فرمودن بله در باب شرط الاسقاط الاسقاط و یسیر و مملوکن به شرط، ولی در باب کون الاسقاط سمنن نمیتونه اسقاط مملوک واقع بشود. مملا یسیر و مملوکن به نفسه، جوابش این بود که ما نمیگیم به نفسه، که ما میگیم به وسیله بیع. اینم شبهه سوم به فرمایش ایشون. شبهه چهارمی که به فرمایش ایشون هست این که ایشون در اون بحث حق میفرماد که نمیشود مثل حق و تهجیر سمن قرار بگیرد، چون ما در سمن میخواییم که از ملک یکی به ملک دیگری چه بشود؟ منتقل بشود. و در حق و تهجیر حق مباین با ملکیت است، برای اینکه یا یک مرتبه ضعیفه از ملکیت یا سنخه از ملکیت، و این معنا کافی نیست که واقع بشد جای مسمن در ملکیت. شبهه چهارم به فرمایش ایشون اینه که اگر مرتبه ضعیفه از ملکیت است، این مناقض است با اینکه شما میگی مباینه با ملکیت. اگر حق مرتبه ضعیفه از ملکیت است، این یناقض مع قولکم انه مباینون، چون مراتب با هم تباین ندارن. والفهلویون الوجود عندهم حقیقت ذات تشککن تعام. این نه اینکه وجود این با وجود اون فرق داشته باشد، سفیدیه نمیدونم عمامه ای را که با تاید و با وایتکس بعد از شسته شدن زده تو وایتکس سفید شده، با عمامه بنده که ممکنه سفیدیش کم در باشه، اینا سفیدی ها فرق دارد، اما مباینه با هم دیگه نیستن. پس بین این کلام ایشون که میفرماد اسقاط حق نمیتونه ملک واقع بشه، حق نمیتوند، چون حق یا حق مرتبتون ضعیفتون من الملک او نو سلطنته، میگه اگه مرتبه ضعیف است چی تو مباینه؟ مباین که نمیشه، مرتبه ضعیفه با مرتبه قویه مباین نیستن، اختلاف بالمرتبه دارن. در کلی متواتی اختلاف بالمرتبه است، نه اختلاف بالتباین. ما بهی قوته و بهی ضعفه، این در متواتی اینجور آمدن گفتن. ها؟ کلیه مشکل. خب حالا من میدونی کی خوندم این حرفا را، حدوداً بفرمایید 40 سال قبل اینا را خوندم. حالا بفرمایید که مشکک به تشکیک، حالا کلیه مشکک، مشکک یا مشکک؟ مشکک باید باشه، مشکک غلطه. کلی که خودش تشکیک نمی کند، تشکیک می شود. کلیه متواتع و کلیه مشکک. توجه بفرمایید، در باب کلیه مشکک مشکک تباین وجود ندارد. اینم اشکال چهارم. اشکال پنجم می فرماد که بله نمی تواند جای مبیع را بگیرد، این نمی تواند جای مبیع را بگیرد در ملکیت. میگیم چرا نمیتونه جای مبیع را بگیرد؟ چون مرتبه ضعیفه است نمیتونه جای مبیع را بگیرد. خب مرتبه ضعیفه که میتونه جای مبیع را بگیرد، کما اینکه شما در باب منفعت اگر جعل السمن منفعتا، اگر سمن را منفعت قرار دادیم، خب در اینجایی که منفعت قرار دادیم مرتبه ضعیفه است، ولی در عین اینکه مرتبه ضعیفه است ملک واقع شده. اینجور نیست که همش باید مرتبه قویه باشد، باشه مرتبه ضعیفه. مانعی چی دارد که مرتبه ضعیفه بتونه جای او قرار بگیرد؟ اشکال ششم، اصلا چطور شما میفرماید حق قابل ملک نیست؟ حق مثل ظرف ملک است، مالک للحق کما انه مالک للدار. حق ظرف ملکه، نه حق خود ملکه. تا شما بگی قابلیت نداره، حق ظرف است. این اشکال چندم؟ ششم. اشکال بفرما قسم مستقل، هرچی میخواد باشد، ملک میتونه، مال هم در مقابل ملک قسم مستقلیه. ظرف است، استقلال منافات ندارد، ظرفه. ظرف و مظروف که منافات نداره، با هم سنخیت نداشته باشه. توجه بفرمایید. اشکال هفتمی که عمده اشکال است به ایشون، هم به فرمایششون در اسقاط و سقوط، هم به فرمایششون در اینجا، عمده اشکال اینه ما اصلا در باب بیع انتقال در ملکیت و نقل در ملکیت نمیخوایم. در باب بیع یه نحو مبادله کفایت میکند، ولو مبادله در سلطنت، ولو مبادله در اینکه این حق بیاد جای مبی قرار بگیره جاشون رو عوض کنن، ولو این جا عوض کردن در ملکیت نباشد. اونی که در بیع به بیع معتبر است تغییر مبیع و ثمن است، از حیث اعتبارات نه از حیث فیزیکی. مبیع جاشو بده به ثمن، ثمن جاشو بده به مبیع از حیث اعتبارات. بیش از این ما نمیخوایم در باب بیع. و لذا متولی وقفی میفروشد عین موقوفه ای را در صورت جواز به مستمنی را که متولی وقف دیگری در آورده. اون متولی وقف که مالک ثمن نیست، که ثمنی که از وقف دستشه، این آقا میفروشد به او. یا حکومت یه بودجه ای را، مثلا گندم هایی را که یه جا دارد میفروشد به برنج هایی که جای دیگر دارد، یا میخرد و پول میدهد. هیچ کدومش که ملک نی. اینی که دارد انجام میگیرد مبادله کفایت میکند، چه مبادله در ملکیت، چه مبادله در سلطنت و جا به جا شدن، ولو مبادله در حق. حق جا شده به مبی، مبی جا شده به ثمن. بلکه اصلا جا به جایی هم نمیخوایم ما، جا به جایی هم نمیخوایم. همینقدر که غرض عقلا بهش تعلق گرفته باشد، جنسی را میفروشد به سقوط حق به نحو شرط نتیجه. میگه من این خانه را به توی مشتری میفروشم که اون حقی که داشتی، حق و شفعی که مثلا داشتی، به صورت نتیجه ساقط بشود، نه به صورت مصدر و اسم مصدر، یا به صورت شرط و نتیجه، که اصلا احتیاج به هیچ کار دیگری نداشته باشد. یعنی به محض این که تمام شد اون هم ساقط شده باشد. دلیل بر این که نه مبادله در ملکیت میخواییم، نه مبادله در حق و سلطنت میخواییم، بلکه یکفی غرض عقلایی تعلق گرفته باشد و یه نحوه معاوضهی باشد، یه نحوه بده و بسونی باشد، دلیلش صدق عرفی بی بر همه این موارد. فتلخص من جمیع ما ذکرنا، این که در ماهیت بیع نه عینیت مبیع معتبر است، نه منفعت بودن مبیع معتبر است، بلکه حق هم میتواند مبیع قرار بگیرد، چه به نحو سقوط، چه به نحو اسقاط، چه به نحو خودش. در ثمن هم همینجوره. مبیع و ثمن چیزی هن که مقابل هم قرار میگیرن، کما اینکه سید بحرالعلوم قدس سره ازش نقل شده که در مصابی فرموده از ثمن و ما قابل المثمن ایو شیء ان کان. ما عرض میکنیم مبیع ما قابل ثمن، ثمن ما قابل المثمن. هرچی میخواد باشد، حق باشد، منفعت باشد، سقوط باشد، اسقاط باشد، هرچی میخواد باشد. نه در مبیع چیزی شرط است و نه در ثمن. و اینی که گفته عبارات فقها دارد که بیع تملیک اعیانه، او گفتیم این حصر اضافیه در مقابل چی؟ البیع تملیک اعیان، این حصر اضافی در مقابل اجاره است. اجاره تملیک المنافع در مقابل بی، بی تملیک الاعیان در مقابل منافع. این اولا. ثانیا گفته اونا حجت شرعی برای ما نمیتوند باشد، یه معنای عرفیه و باید مراجعه به عرف بشه. این تا کلام تا اینجا در ماهیت بی.
یا سامن الائمه، یا غوث اللهفان، بفرمایید انشاءالله نصیب و روزی بشه بتونید موفق بشید، برای اول رو به رو زیارت کنید، بعد بیایید بالا سر بنشینید، بگید صلی الله، بگید چی، و سخر رو به امامک، اون جملات خیلی مصیبتواری را در اونجا دارد. خب بفرمایید. بخونی بعدیم بیای پایین پا اگه موفق بشی. بله در سقوط اضافه ندارد که. به من بایع چی گیره؟ من بایع میاد، شما میگید مبادله در اضافات، میگم بنده یه چیزی میفروشم، توجه ببرم فرمایشونی گرفتن دیگه. ببینید اون که مثل اون نیستم که به مرحوم والد من گفت، پیرزنی بود، این مرحوم والد من رفت وصیتشو گوش بده. مرحوم والد خیلی تیز بود، خیلی قوی بود، اصلا من ندم آدم بسو. دیرو درز میکردن که گاهی مثلا میومدن اصرار میکردن یه دعایی بنویسد، او یه آیه قرآنی رو مینوشت و ننزلو و این یکاد، میگفت اینا رو جلد کنید بذارید همراه مثلا بچه دون یا مریضون، بعد میگفت یه اشرفی هم بندازید اونجا. من گفتم بابا اینه دیگه، تو از کجا در آوردی دیگه؟ حالا اشرفی مالی چیه؟ ببینید این مال 765 سال قبله، اشرفی دیگه مالی آخوندی که تو ده بوده. گفتم اشرفی مال چیه دیگه؟ گفت این اشرفی رو که بذاره اون آیه قرآن رو حفظش میکنه، اگه این اشرفی نباشه پول دعا که به من نداده نوشتم، داده باشه دیگه چیز جزئی داده میندازه تو آشغالا میره. اما این اشرفی سبب میشود که این قرآن چه بشه و این آیه قرآن حفظ بشه. ببینید تا کجا آدم تیزه و لوازم رو میخوند. حالا بنده هم اینجوریه، اون وقت او رفته و وصیت کنه، پیرزنی بود، این وصیت کرده بود و بعد مرحوم والد گفته بود بچه های ناحقی هم داشت، بعضی هاشون ناحق بودن، ناحق برای خودشون بودن، اینکه چی ناحق بودن که ممکن بود بعد در وصیت نامه مشکلاتی به وجود بیاد. گفته بود که مثلا فلانی جاشو تکرار کنید چی گفتید. این میخواسته بود تعریف کنه، معذرت گفته من که خرفهم کردم، چرا شما نمیفهمید؟ مرحوم والد من حوصله کرده بود و بعضی از نواده هاشون الان اینجا خدمتشون هستیم، مرحوم من حوصله کرده بود و گفته بود که شما تکرار کن. به هر حال حالا این بنده هم که شما به بنده میفرمایید که نمیدونم قصه چی بود، بنده عرض کردم شیرفهمم کردم، بنده میگم که بابا در شرط و سقوط چی چیه؟ شرط سقوط نتیجه، جنسی را میفروشد به مشتری به شرط اینکه حق و شفعش ساقط بشد به صورت شرط نتیجه. چی اضافه کی به کی؟ بله اول اضافه به مشتری داشت حق و شفعه، اما من که نگفتم به من اضافه بشود. ما مبادله نه در ملکیت میخواییم، نه در سلطنت، نه در اضافات دیگر، اصلا ما مبادله نمیخواییم در باب حقوق. به کی اضافه به بایع چه ربطی دارد؟ شما این مثال بزن، بایع چیزی رو میفروشد، سلب اضافه که اضافه نیست، سلب اضافه که اضافه نیست که میدونم. این ور مبیع چی کار داری؟ میگم یه مبیع یک حق است، حالا اینجوری فرض کن سمن هم یک حق، آقای بایع و مشتری با هم قرارداد میذارن که این حق ساقط بشود از طرف بایع در مقابل اینکه اون حق در طرف مشتری ساقط بشود. عجب گیری کردیم. یه مرحوم آقای روحانی بود قدس سره شریف، از بزرگانی بود که از اطرافیان آقای بروجردی بود، حالا ما اگر یه حرفی میزدیم خدا ما رو بیامرزه، اونم بیامرزه غزل. این میومد درس، آقای بروجردی میومد، از اون اطرافیان بود درس میومد، اون وقت گاهی که بعضی اشکال میکردن آقای بروجردی خیلی گوش میداد و همچین ناجور بود اشکالش وارد نبود، ایشون بلا فاصله میگفت آقا مؤیدن. او بیچاره دیگه برای همیشه دیگه اشکال نمیکرد، به محض اینکه میگفت آقا مؤیدن دیگه برای همیشه اشکال نمیکرد. خب پس بنابراین تا اینجا که آمدیم، پس در باب بی ما نه مبادله در ملکیت میخواییم، نه مبادله در سلطنت و میخواییم، نه مبادله در اضافات میخواییم، در باب بی داد و ستد میخواییم. کون و شیئن فی مقابل شیئن، این سقوط در مقابل اون سقوط ولو به صورت شرط نتیجه. این تا اینجای کلام در ماهیت بی. بحث بعدی که اینجا آمده رو ترتیب مکاسب تعریف بی است و اینجا مفصل بحث کردن که شیخ می‌فرماد بی انشاء و تملیک و عین به عوض، اشکال کردن که بیع خودش انشاءه دیگه، انشاء و تملیک عینن به عوض چجوریه. بعضی اومدن بیع رو به عقد تعریف کردن، عقد متضمن ایجاب و قبول، بعضیا به نقل و انتقال تعریف کردن، ما از همه این تعاریف میگذریم و از این بحث صرف نظر میکنیم برای چند جهت. جهت عمدش اینه که اصلا بحث از این تعریف ها فایده ای ندارد، بشینیم بگیم این تعریف این اشکال رو دارد، اون تعریف اون اشکال رو دارد، برای اینکه ما دائر مدار صدق عرفی هستیم. اون چرا که بیع برش صدق کرد در عرف حضرت های محمدی، اون چرا که بیع برش صدق کرد در عرف، ما احکام بیع برش جاری میکنیم. اون چرا که بیع صدق و عرفی نداشت یا مشکوک بود، احکام رو برش جاری نمیکنیم. این اولا که این تعریف ها فایده ای ندارد، ما دائر مدار عنوان بیع عرفی هستیم. و ثانیاً هیچ کدوم از این تعریف ها خالی از اشکال نیست. اون به اون اشکال کرده، اون به اون اشکال کرده، اون گفته اعتراض نداره، اون گفته انعکاس نداره، اون گفته هر دو نداره. و ثالثاً بعض از محققین در تعریف اینجا و سایر جاها گفتن این تعاریف چیه؟ شهرال اسم سعدانه نبتون. اول جایی که اینو خوندی کجا خوندی؟ این تعاریف شهرال اسم کفایه. در اونجا میگه این تعاریف شهرال اسم مطلق رو تعریف کردن، نمیدونم نشستن مقید رو تعریف کردن، عام رو تعریف کردن. یک ورق از اون مکاسبای بزرگ بحث تعاریفه. اینم شبهه سوم که همه اینا تعریف شهرال اسم. شبهه چهارم، از همه اینا بگذریم، ما به مسائلی امروز به مسائل فقهی نیاز فراوان داریم، باید یه بحثایی رو بخونیم که یا از نظر علمی ما رو کمک کنه در اون مسائل فقهی و یا مسئله مورد ابتلاء ما باشد. این همه مسائلی که ما امروز داریم اگر وقتمون رو صرف اونا کنیم اولاست، اگر نگوییم متعینه. خب بعد از آنی که از بحث تعریف صرف نظر میکنیم، یقع الکلام و فی المعاطات، این مسئله مورد ابتلاء مردم، بس واقع میشه در معاطات. خب میدونید، بفرمایید. هیچی، ملاک عرفی تشخیص و عرفه. خود شما دارید میگید که یا محول کنید به عرف، بگید آقا اگه اینا فروش میدونی فروشه، شما مسئله شو بنویسید، بگید آقا اگر فروش میدانی به نظرت میاد فروشه، احکام فروش باره، اگر شک داری یا یقین داری فروش نی، شما بیش از این نمیتونی فتوا بدی، شما موضوع رو نمیتونی تعیین کنی. بفرم به یه چیزه، به یه فرقی نکرده که فروش فروشه، فارسیش فروشه. خب نمیشه ود همچی چیزی آخه، نمیشه ود فروش از حقیقت خودش برگردد. گفت اگر شکم نداشتم یک نان و روغن سیری میخوردم. یعنی مثلا ببینید نکاح رو اسمش بذاره فروش، پس چجوری؟ مثلا ملاک صدق فروشه. شما میگم آقای بزرگوار کلیگویی میفرمایید، یه فرضی که تحقق نداره میگی من جواب بدم. من عرض میکنم نمیشود الفاظ از اون حقایق خودشون دست بردارن در طول تاریخ، تغییر و تحول ممکنه بیاد، اما نمیشود مثلا نکاح رو اسمشو بذارن فروش، فروش اسمشو بذارن نکاح. یعنی چه غیر را برداشت؟ یعنی در حقیقت معتبر نمیدونسته، عقلا معتبر نمیدونسته. خب چی برداشت؟ ما تابع صدق عرفی هستیم. ببینید یه روزی، اجازه بفرمایید، یه روزی برای بیم میگفتن باید با ترازو بکشن، بعدم گفتن با قفون باید بکشن، بعدم گفتن با باسکول باید بکشن، حالا اومدیم و کشیدن یه جور دیگری شد. یا یه روز آمدن گفتن آقا با کامپیوتر میکشیم، با نگاه، اینقدر افرادی هستن نگاه بندازه میگه این چند منه. ما تابع عنوان هستیم. بفرمایید. میگم ماهیت نمیشه عوض بشه. مثلا از من عادت کلیگویی خوبه هم ببینید، ما که تو مثل مسائل مملکت حرف نمیزنیم که. ما باید تو ما اینجا فیضیه است و فقه، ما میخوایم یه چیزی بگیم که به دردمون بخوره، ولی نمیخوایم وقتمون رو پر کنیم. شما بگید مثلا چجور کجا پیدا شده یک عنوانی از حقیقت خودش رفعیت کرده در طول تاریخ. شما پیدا کنید یه جایی یه عنوانی در طول تاریخ از حقیقت خودش رفعیت کرده تا من بگم چیکار کنیم. نمیشود. بفرمایید. خب بلون که درسته که، خب بلون که درسته، بنا اغلاست. او از اول بنا اغلا بود، حالا بنا اغلا نی. بنا اغلا بر این بود که توابع زد، اجازه بفرمایید، توابع اون مصداق فرق کردن. حالا دیگه اینا جزء توابعی نمیدونن که مالک باشن. اونجا بنا اغلا بود، بنا اغلا نیست. بنا بوده گفتن نیست آقای بزرگوار، بنا است. من متاسفم که این جو بر دوستان ما حاکم شده. آقای بزرگوار بنا را قاطی نکنید. میدونم تأسف اینه سو بنا است حاج آقا. بنا اغلا بوده، همون بنا میگه الان نیست. بنا میگفته، ببین اینا نمیگفته بنا. آقای بزرگوار بنا که یک لفظ نداشته است، عبا و عمامه هم نداشته. بنا اغلا بر این بوده که ملحقات زمین جز زمینه. اون وقت که هیچی، اون وقت که توجه نبوده تا کجاش. بابا لفظ نبوده. همین درست معید عرض منه که میگم اون روز چنین چیزی نبوده. یعنی نفت استخراج نمی شده از توی خونه. امروز اگر بزنه نفت استخراج بشد، یک چاه نفتی به قدر چاهای نفت خوزستان که بناس دو در هزار استفاده ها رو بدن به اون شهرها، میگن 60 میلیارد تومن میشد. بس اینه که این نبوده در دیروز، امروز هستش. بنا میدونه اردنی بنا اغلا میگه اون روز چنین چیزی نبوده، بنای هم نبوده. امروز که هست بنا بر عدمشه. بنا عوض نشده، بنا لفظ نیست. مثل کلیه طبیعی میمونه که رجل همدانی گو با پوسین دیدمش تو زمستون. بنا یک عمل خارجیست، یک رویه است. زیر بناشم یک ارتکازه. اجازه بفرمایید بذاری بحثم تمام کنم. پس بنابراین یقع الکلام در معاطات. من از آیون تقاضا میکنم کلن جمعن اکتع ابسع جواهر را فردا مطالعه کنید. اول بحث معاطات یک ورق از این جواهرهای جدیده، شاید بیشتر هم باشه. چرا میگم مطالعه کنید؟ این برای اینه که آقای خودت که مطالعه نمی کنی، بذار اون مطالعه کنه اقلا. این برای این است که، این برای اینه در کتاب البیع بحث معاطات، این برای اینه که شما نگاه کنید. خیلی برای من این جالب بود دیروز، گفت که امام به نهضتش بارا عرض کردم علاقه داشت، مثلا تسلیت می نوشه این میرفت سراغ نهضتش، تبریک می گفت. من همیشه دنبال اینم که به مبانیم چی ارتباط پیدا می کنه. ایشون راجع به عدم لزوم عقد معاطات میگه تقریبا از ضروریاته. اصلا عدم لزوم عقد معاطات میگه از ضروریاته. بعضی از این عامه آمدن گفتن که خیلی تکیونه، میگه تازه که دوتاشون گفتن نه معاطاتم لازم میشه. اصلا نباید راجع به لزومش بحث کرد. لزوم او از اون چیزاییست که ضروریست که لزوم نمیارد معاطات. و این کتابای سیاق العقود که نوشتن دلیل است، این که مردم میرن صیغه میخونن دلیل است. بس در این که ملکیت میاره یا نه، بس در اینه که ملکیت میاره یا نه. خب ببینید امروز آیا هیچ فقیه احتمال میدهد که معاطات لازم نباشه؟ اینی که شده از ضروریات به قول صاحب جواهر، چی تو شد که در اثر بحث و تبادل نظر امروز خلافش شده جزء ضروری بین فقها. بنده معتقدم شما هم انشاءالله نه در سالهای دور، در سالهای نزدیکی اگر انشاءالله خدا به من توفیق بدهد و دشمنا هم دشمنیشون رو بذارن کنار، فقط اشکال علمی بکنن، البته به الحمدلله یه مقدار رفته کنار، میرسیم به جایی که شاید 10 سال نمی گذرد تمام این مبانی رو که من بنده عرض کردم اینا میشه ضروری برای همه شما فقهای فعلی و آینده و اصلا دیگه به خلافش اعتنا نمی کنید. و این یه جواب خوبیه تا بهتون میگن که آقای صانعی گفته است که زن هم مقابل مرد میکشندش. بابا میگه زن میشه مقابل مرد کش؟ خب مرده یه چیز اضافه داره، زنه کم دارد، چون اون اضافه دارد پس باید یه مقدار دیه بیشتر بهش بدیم. این آقای صانعی چه حرفایی میزند؟ او یه چیز اضافه دارد، یه چیز کم دارد. این روایات اینجوریه، نمیدونم مشهور اینجوریه. میگی بابا و من قتل مظلومم فقط جلال ولیه سلطانا، این دیگه زن و مرد ندارد. ولکن فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، این دیگه زن و مرد ندارد. النفس بالنفس والعین بالعین، این زن و مرد حضرت عباسی ندارد. روایات با معارضه خودش تازه خلاف کتابه. چی تو شده که صاحب جواهر یه حرفی رو میزند و میگه ضروریه، بعد خلافش درست میشد؟ بنده خیلی خوشحالم که این حرفایم که بنده زدم اگر امروز ممکنه شما خلاف ضروری هم بدانید، اما دیری نمیگذرد بزرگتر میشوید، بزرگتر علمی و بزرگتر میشوید و تازه ممکنه شما چیزایی بالاتر از اونیم که بنده عرض کردم در فقه بفرمایید. و صلی الله علی سیدنا محمد.